أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. چرا موضوع حجیت ظهور عبارت است از ظهور موضوعی و نه ذاتی؟ فرمودند که لأن حجیت ظهور به ملاک طریقیت و کاشفیت ظهور حال المتکلم فی متابعت قوانین لغته و عرفه، این حجیت ظهور به ملاک طریقت و کاشفیت ظهور حال متکلم است، در این که او متابع و تابع قوانین لغت و عرفش است. و من الواضح ان ظاهر حاله متابعه العرف المشترك العام للعرف الخاص للسامع القائم على اساس انس شخصي وذاتي يختص به ولا يعلم به المتكلم عاده. و هذا واضح، این بگیم واضح است که ظهور حال او تبعیت از عرف عام مشترک، نه عرف خاصی که برای سامع وجود دارد و استوار است بر اساس و پایه انس شخصی و ذاتی که اختصاص به اون سامع دارد و بگیم معمولا متکلم از او هم بی اطلاع است. این بیان رو آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی در این کتاب اغواء و آراء الجزء الثانی صفحه 418 اینجا آمدن اشکال بهش کردن، گفتن ما ذکر فی تعلیل یا ما ذکر فی تعلیل، خب اونجا داشتش که بله و موضوع اصالت الظهور لا ينبغي الاشکال فی انه الظهور الموضوعی لذاتی، بعد ادامش لان حجیت الظهور بملاک طریقیت و کاشفیت ظهور الحال المتکلم فی متابعت قوانین لغتی و عرفی. ایشون فهمیدن که ما ذکره، حالا شهید صد یا ما ذکره، اون چه که ذکر شده است، فالتعلیل به ظاهرهی قابل للمناقشه، این قابل مناقشه است، این تعلیل با ظاهری که داره. چرا؟ فان الظهور الشخصی ایضا فیه کاشفیت و طریقیت شخصیت که ظن شخصی، ظهور شخصی هم درش کاشفیت طریقیت شخصیه هست، همانند ظن شخصی که ایجاد میشه. و ظاهر ان حق المقصود هو ان ظهور المذکور هو ظهور حال المتکلم فیما یریده باللفظ و هو امر واحد ثابت بلحاظ الطرائق العامه النوعیه للدلاله و هو المعبر عنه بالظهور الموضوعی. و اما ظهور الشخصی و ذاتی فهو امر نسبی متغیر من فهم شخص الى شخص فلا يناسب ان يكون هو موضوع الحجیه اذ لا ربط له بالمتكلم و حاله والارتكاز العرفی ايضا يشهد على ان كل خطاب له ظهور واحد لا ظهورات عديده نسبیه بعدد الافراد. حالا این تیکه اخیر بیان آقای محمود هاشمی رو من ارتکاز عرفش فعلا میذارم کنار، اون تیکه قبلش ما نمیفهمیم ایشون چی دارد میگه، اصلا نمیفهمم معنی یعنی چی، هیچ اشکال به کجا عبارت آقای صدر، یه بار دیگه عبارت شما ببینید. ایشون میگه که این ظاهر بیان آقای صدر که گفته است که حجیت ظهور به ملاک طریقیت و کاشفیت ظهور حال متکلم است در تبعیت از قوانین لغت و عرف، خب بعد ایشون میگه نه. چرا نه؟ برای اینکه ظهور شخصی هم درش کاشفیت و طریقیت شخصیه هست. چه ربطی داره؟ آقای صدر که نگفته است که ظهور شخصی درش کاشفیت نیست، اون تو ظهور شخصی ناظر به روش عام نیست، ناظر به روش عمومی نیست، منحصر است به فهم خود متکلم، فهم خود سامع. بله میگه من اینطوری میفهمم، اما مردم اینطوری نمیفهمن، میگه نفهمن، من اینطوری میفهمم. دقت میکنین چه حرفی کنم؟ این اصلا اشکال، آخه باید بخونت با عبارت که عرضم خواهدتون که حالا این چه دخلی داره؟ حالا و ظاهر ان حق المقصود هو ان ظهور المذکور هو ظهور حال المتکلم فی ما یریده باللفظ. ظاهر است که حق مقصود این باشد که ظهور مذکور ظهور حال متکلم است در آن چیزی که اراده کرده است به وسیله لفظ. اون چی اون وقت؟ و هو امر واحد ثابت بلحاظ الطرائق العامه النوعيه للدلاله، این رو اراده کرده. خب حالا مگه آیست چی فرمودن؟ شما گفتم که به ملاک طریقیت و کاشفیت ظهور حال المتکلم فی متابعه قوانین لغته و عرفه. ما میگم حالا این گفتم شما هم ببینید، شما ببینید من خیلی نفهمیدم این اشکالیشون کجای عبارت های صدره. حالا ارسون خواهدتون که اینو ما متوجه نشدیم که مراد ایشون چیه، که همون حرفه که این و اما ظهور شخصی و ذاتی فهو امر نسبی متغیر من فهم شخص الى شخص فلا یناسب ان یکون هو موضوع الحجیه. اینم که خب هم باز هم محبای صدره، این که چیز تازه ای نشد که اذا لا ربط له. حالا ایشون نمیخوایم عرض کنیم، لکن وقتی والد ما شیخون الوالد ایشون میگفتش که ما درس مرحوم امام رفته بودیم، یا آقای در درس مرحوم امام اشکال میکرد، اون درس مال قبل از سال 42 در همین قم امام درس خارج میگفته، بعد میگفتش که یکی در درس امام اشکال، بعد مرحوم امام به شما گفتش که آقا مثل که اشکال کردن شما موضوعیت داره، اصلا مهم نیست که بخوره نخوره ربط داشته نداشته، مهم اشکال است که مطرح بشه. حالا اشکال که موضوعیت ندارد که باید ربطی داشته باشد مثلا. حالا دلاخره فرمان که خودشون هم گفتن از لا ربط لهو، این ربطی ندارد. از لا ربط لهو خودشون هم فرمودن از لا ربط لهو، بله از لا ربط لهو بالمتکلم حاله، که بله ظهور شخصی ذاتی که امر نسبی است، این ربطی به حال متکلم ندارد. حایصد هم همین گفته دیگه، گفته ظهور حال متکلم این است که او از قوانین لغت داره پیروی میکنه، نه از فهم توی سامع که هر لحظه ممکنه چیزی بفهمی. شوف ادامهش فهمدن و من الواضح ان ظاهر حالهی بله متابعت العرف المشترک العام للعرف الخاص للسامع، عرف خاص سامو پیروی نمی کنه، القائم على اساس انس شخصی و ذاتی یختص به، که این مبتنی است بر یک چیزی که خود اون سامع میفهمه، انس شخصی خود اوست، متکلم اصلا چه خبر ندارد، ولا یعلم به المتکلم عادتا. نمیدونم براتون اتفاق افتاده نه، گاهی اوقات شما مثلا یه مطلبی جایی میگی من برام خودم رخ داده، بعد از جلسه طرف اومده میگه آقا شما داشتید کنایه میذارید به اون مطلبی که ما فلان واسه من خبر نداشتم، اصل و فرع ماجرای تو از گاهی شده، گاهی خود طرف رو نمیشناسم، بعد گاهی آقا شما داشتید به اون اشاره میکردید، گاهی تو خودتو نمیشناسم، چرا که فعل تو قبل اینقدر خودش ذهنش درگیره با اون قصه و چه بسا مثلا مورد حمله هم قرار گرفته این طرف اون طرف، فکر می‌کنم منم دارم به اون حمله میکنم، اصلا نمیدونستم تو وجود داری خارج از کردنی. حالا چه بیان بگم، بعد تقریبا کارم انجام بدین، مراد اصلا متکلم نمیدونه که تو چه انس ذهنی داری که بعد بخواد اون رو لحاظ بکن، از کجا میدونه که تو انس ذهنی چی هست که بخواد اون رو لحاظ کنه. ظهور حالش در این است که او تبعیت دارد میکند از قد محضرتون که قوانین عام لغت، هر کسی که میخواد سخن بگه، الان آقا ما یه زبان دیگه میخواییم یاد بگیریم، هر زبانی میخواییم یاد بگیریم چیکار میکنیم؟ حتی ما خیلی این کار نمی کنیم، ولی باید بکنیم این کار، باید بریم زبان درست یاد بگیریم، ببینیم که در عرف اون لغت از این کلمات کجا استفاده میکنن، چجور استفاده میکنن، به چه شکلی استفاده میکنن، اون رو رعایت میکنیم. اگر میخواییم با اهل اون زبان سخن بگیم، اگر نمیخواییم سخن بگیم هیچی، اما تو قم میخواییم بگیم ما خارجی بلدیم از وقت، اما این هم با اهل اون زبان سخن، این طبیعیه، امر عقلاییه، کسی در این شکی ندارد دیگه. حالا این آقا هم متکلمی بوده، میخواسته با مردم سخن بگه، طبیعتا باید عرف مردم رو رعایت کنه، باید اون بفرمایید که انس ذهنی عام رو رعایت بکنه، لذا بعد فرمان و الارتكاز العرفي ايضا يشهد على ان كل خطاب له ظهور واحد لا ظهورات عديده نسبيه بعدد الافراد. ارتكاز عرفي هم این است که هر خطابی یک ظهور دارد، نه ظهورات متعدد نسبی به عدد افراد. حالا این باید گفتگو بشه روش، این شکلی نیست. حالا این به این سادگی نیست مطلب، اینجا خیلی حرف دارد. مطالعه چون من خودم مسیر رو جدا میکنم، من نمیخوام روش بحث بکنم، ولیکن میخوام بگم این اشکال ایشون این نمیخونه با هم دیگه، یعنی اشکال با اون بیان نمیخونه، همونه. مگر بگیم که اشکال نیست، بگیم این آخه اسمش کتابشون ایشون گذاشته اضواء و آراء، این از قبیل اضواءش باشه نه از قبیل مثلا آراء که بخواد مقابل مثلا باشه، لیکن خود ایشون متأسفانه میگن ما ذکره یا ما ذکره فی التعلیل بظاهری قابل للمناقشه، تأکید کردن این قابل مناقشه. حالا این لذا خیلی حرفی نیست، گفتم حالا احیانا اگر شما هم مثل بنده با این کتاب برخورد کردید خیلی چشمتون نگیرتش، مطلب خاصی نیست. اما برگردیم به اون حرفی که حالا ایشون فرموده بودن. خب حالا الان ما با یک لفظی مواجه میشیم، با یه عبارتی مواجه میشیم، خب بنا شد که موضوع حجیت و ظهور عبارت باشد از ظهور ظهور عرفی، ظهور نوعی، ظهور نوعی به تعبیر مرحوم صد ظهور موضوعی مثلا فرض فرمایید. خب سوال میکنم، منی که الان با این عبارت مواجه میشم، دارایی من چیه؟ موجودی من چیه؟ دارایی موجود هر انسانی در مواجهه با هر عبارتی همون معلوماتی است که او دارد، پیشدانسته ها، پیشفرض ها و چارچوب ذهنی، این دارایی هاش، اینا امکاناتش. با این امکانات میره سراغ عبارت و عبارت رو میفهمه. به چه فهمی میرسه؟ به فهم شخصی میرسه، به ظهور ذاتی میرسه. این لابد منه، چاره ای نده، ما خروجی از این حالت نداریم، نمیتونیم یک راه دیگری پیدا بکنیم. وقتی ما اول بار با هر عبارتی مواجه میشیم، این ظهور ذاتی رخ میده، نمیتونیم فرار بکنیم. که دقت میکنید چه عرض کنم؟ این هست، انما الکلام در این که کسانی که مثلا هم فضاهاشون میره به سمت فضاهای هرمنوتیستا و اینها، اونا حرفشون اینه، میخوان این اسارت رو یک اسارت معبده معرفی کنن. میخوان بگن آقا انسانی که یک چارچوب ذهنی دارد اسیر چارچوب ذهنی است و هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نمیتونه خودش رو عاری از این چارچوب ذهنی بکنه، خودش رو منسلخ بکنه، جدا بکند از این چارچوب ذهنی. ما عرضمون اینه، علا فرضم که این درست باشد، یعنی به هر حال من این چارچوب ذهنی دارم، کارش نمیتونم بکنم دیگه، این پس من گرفتارش هستم. خیلی خوب، علا فرضم که این طور باشد، من میتوانم معرفت تفصیلی پیدا کنم به این شناخت، به این چارچوب ذهنی معرفت تفصیلی پیدا بکنم. به چه بیانی؟ ببینید، انسان وقتی با یه عبارتی روبرو میشه، اولی معنایی به ذهنش میاد، بعد که معنا به ذهنش آمد، آیا این امکان وجود ندارد که با خودش تأملی بکنه، بگه لعل این به ذهن من آمده به خاطر اون مطالعاتی که داشتم، برای خود شماها رخ نداده این مطلب، وجدانن اینطور نیست، شاهد بحث ما وجدانه، میگیم الوجدان یحکم به هذا الامر، دقت میکنید، تجربه متراکمه بشر تحکم به هذا الامر، که انسان وقتی با یه متنی مواجه شد علی رغم این که یک ظهور شخصی براش ایجاد میشه، خیلی خوب، علی رغم این اگر توجه بکنه میتواند یک آگاهی تفصیلی و معرفت تفصیلی پیدا بکند، به این که این فهم اختصاصی اوست و مردم اینطور نیستن. حتی اگر در گام نخست هم به چنین معرفتی نرسد، لا اقل میگه لا اقل من الاحتمال، لا اقل من الشک. من مثال بزنم برای شما، حال مثال رو بعضی ها گفتن، عرضم خواهدتون که الان ما مواجه میشیم به آیه شریفه سوره مبارکه نور، الله نور السماوات والارض. الان یک استاد فیزیک با این آیه مواجه میشه، کلمه نور رو میبینه، برداشت استاد فیزیک از نور چی؟ حالا اگر فیزیک امواج باشد، مثلا میگم امواج یا فیزیک ذرات باشد، حالا من رشته تخصصی نیست، فرض کنید که نور رو مجموعه ای از امواج و ذرات و چیزهای از این قبیل میبیند و میداند، خب این رو همین مقدار خبر داره، اینطور برداشت میکنه. اما آیا همین شخص استاد فیزیک نمیتونه با خودش فکر کنه که خب من که اینطور برداشت میکنم، این ناشی از اینه که من فیزیک خوندم. مردم عادی که فیزیک نخوندن نمیدونن مثلا نور یعنی امواج، مثلا نور یعنی ذرات، مثلا دقت میکنین چه حرفم؟ اینو میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه؟ میتونه بفهمه. کما این که اگر ما همین آیه الله نور السماوات والارض رو بدیم دست جناب صدر المتعلهین، اون چی میفهمه؟ میگه الظاهر به ذاتهی و المظهر لغیره. خب او میگه مجموعه حالا فرق ذرات یا امواج، حالا هر چقدر که اهل فیزیک هست عرض بنده رو میشنوه اشکال نکنه به من که اصلا فیزیک نیستم، که حالا هر چقدر اهل فیزیک میگن، حالا اونم باز خودش مراحل داشته است که همه که از اول که اصلا نمیگفتم خودش نظریات به مرور تغییر کرده، حالا هر چی دقت میکنین چه عرض کنم، او استاد فیزیک هر یه چی میگه مجموعه ذرات، مثلا فرض بفرمایید صدر المتعلهین میگه الظاهر به ذاته و المظهر لغیره، هم صدر المتعلهین اینو میتونه بفهمه که مردم عرفی معمولی این شکلی نمیفهمن نور رو، ها این استقصن فوق کل استقصات که مال صدر المتعلهین، مردم چه میدونن این حرف چیه، ها هم صدر المتعلهین میتونه یک نوع فهم یک شناخت تفصیلی پیدا کنن، یعنی در واقع به خودش نگاه درجه دو داشته باشه، یه جوری میخوان جلوه بدن که انسان فقط نگاه درجه یک دارد به خودش، لیس الا، این طور نیست، این طور به تجربه ما دیدیم، نمیخوام بگم کلن اما تا حدودی میشه انسان میتونه گاهی اوقات از خودش فاصله بگیرد به خودش نگاه بکنه، ولو با کمک دیگران، ولو با یه منبهاتی، ولو با یه توجه به یه اموری میتونه این کار رو انجام بده، این کار شدنی هست. من یه وقت دارم به قطع اینو عرض میکردم که انسان علم اجمالی دارد که لااقل بخشی از قطوعش اینا اشتباهه، این کجا این رخ میده؟ همین است که انسان یه فاصله خودش میگیره به خودش نگاه میکنه، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ علم اجمالی دارد که بله اگر همین الان همین قطع رو بگن میگم شما قطع داری، میگه قطع دارم، احتمال خلاف نمیدی، میگه احتمال خلاف نمیده، میگه ولی آیا قبول داری که گاهی اوقات برخی از قطع های تو اشتباه عذاب در آمده، جهل مرکب بوده؟ میگه بله قبول دارم. میگه آیا قبول داری که این امکان وجود دارد که اینم یکی از اونها باشد؟ میگه اگر با نگاه درجه یک حالا بخوام نگاه بکنم، نه واقعا احتمال خلاف نمیدم، اما از اونجایی که به تجربه متراکم برام ثابت شده که مواردی نظیر این بوده که اینطور 100% احتمال میدادم و یقین داشتم ولی بعد اشتباه در آمده، این امکان نه به شکل شخصی نسبت همین قطع اما به شکل کلی نسبت به مجموعه قطوع من هست، ممکنه اینم جز اونا باشه نباشه، دقت میکنی چه عرض کنم؟ پس میخوام بگم این ویژگی رو ذهن بشر دارد، ما اینطور مکانیکی و رباتی به موضوع نگاه نکنیم، بشر ذهنش این ویژگی رو دارد، میتونه نگاه درجه دو به خودش داشته باشه، نگاه درجه دو به معرفت خودش داشته باشه، نگاه درجه دو واضح هست دیگه، یعنی از خودش فاصله میگیره به خودش نگاه میکنه، نگاه درجه دو نگاه از بالا، دقت هم چه عرض میکنم، یعنی از خودش فاصله میگیره، حالا به خودش نگاه میکنه که در چه شرایطی هست، این شدنیه، انسان میتواند خودش رو مورد بازبینی قرار بگیره، باز اگر کسی بگه آ این کامل نمیشه، تا هر مقداری که بشه اصلش رو شما بپذیرید دیگه، حالا اون ادامهش دیگه خیلی با شما چکوچونه نمیزنید، دقت میکنم چه عرض کنم. پس میخوام بگم اینطوره، یعنی هم جناب صدر المتعلهین میتونه اینطور بگه، اصلا من بالاتر از این تصریحش رو بگم، خود همین بزرگان احیانا یه مطلبی رو نمیفهمن، بعد میگن البته اوحدی از مردم چنین چیزهایی رو میفهمن، مثلا اوحدی از اهل علم میفهم، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه همه نمیفهم، ما فقط میفهمیم، کسی در رده من باشه میفهمه، این امر واضحیه، امر پیچیده ای نیست، دقت میکنید چه عرض کنم؟ پس ما بگیم که این مطلب که ما آیا در هنگام برخورد با یک متن تحت تأثیر پیشفرزها، پیشدانستها و الافار ذهنی خودمون، خاص خودمون هستیم یا نه؟ بله هست، قبول دارم، این کار نمی کنیم، دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما آیا میتونیم به این مطلب علم پیدا کنیم یا حتی لااقل احتمال بدهیم که لعل این ارمانزارتون که عرف چیز دیگری غیر از این بفهمند؟ بله اینا میتونیم بفهمیم، من میدونم خود ما تو درس طلبگون اشاره نمی کنیم، گاهی اوقات به برخی از استظهارها اشکال می کنیم، میگیم آقا این استظهارهای گوشه حجره‌ایه، ما این حرفا رو میزنیم که گوشه حجره هستیم، لعل مردم اینطور برداشت نکنن، اشکال میکنیم به خودمون دیگه، ما اینکه استظهار کردیم ما واقعا همینطورم فهمیدیم، ولی تشکیک میکنیم توش، میگیم باز بریم به مردم اینا عرف چی میگن، دقت میکنید چی هست؟ پس لذا این موضوع اینقدر عجیب و غریب نیست که برخی حالا معمم یا غیر معممش کار ندارم، که تأکید دارن این نمیشه، ما از چارچوب ذهنی خودمون نمیتونیم جدا بشیم، ما اسیر او هستیم. من نمیگم بله حالا اسیر باشیم، اسیر من از ذهن من درگیره، ذهن من درگیر هست، عفو خواستیم که ولیکن افراد عادی اینطور گاهی اصلا خودش میدونه، تفصیلا میدونه. من دیدم اینو، طرف مثلا میگه آقا من آدم ترسویی هستم، تو این صحنه من اگه بخوام تصمیم بگیرم ممکنه بد تصمیم بگیرم، ها به کسی دیگه واگذار میکنه تصمیم گیری، میگه فوقش من چشامو میبندم که خیلی وحشت نکنم، ولی تو برو تو تصمیم میگیری، تو اقدامتو بکن. کم لهم من نظیر، که افراد خودشون آگاه میشه. طرف میگه من آدم زود باوری ام، خودم میدونم زود باور هستم، از بس بهم تذکر دادند من دیگه فهمیدم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یا خودم مشاهده کردم چقدر سرم کلا رفته، ها سرم کلا رفته. لذا خدا رحمت و مهای تبریزی رو میفرمود که اگر ما بخوایم بگیم که بیع صفحی باطله، اکثر بیوع عمر من باطله، اصلا اکثرا در عمر ما سرم کلا رفت. حالا به هر تقدیر، حالا این تو میگه من خودم خبر دارم، من معمولا سرم کلا میره، اینو میفهمم. البته اون لحظه که داره سرم کلا میره شاید تفصیلا نفهمم، میگم نه این دفعه دیگه خوب حواسم جمع کردم، ولی به علم اجمال میدونم که معمولا سرم کلا میره. دقت کنید چه عرض میکنم. لذا خودم میام چیکار میکنم؟ فرمون کارو میسپارم دست شما. پس من و شما شریکیم در امور مالی، در امور تجاری، میگم آقا اینطوریه، من تو معامله سرم کلا میره، تو برو جلو، تو برو معامله انجام بده. میشه یا نمیشه؟ چقدر نظیر داره؟ کم له من نظیر. هم اینا کاملا قابل فهمه، اینا کاملا امور وجدانی است. میگم ما شاهدمون وجدانه، وجدانه، وجدان میشه اینا کاملا تجربه متراکم هست، چیزی غیر از این نیست. فلذا اینطور اشکالایی که من دیگه نمیخوام از افراد نام ببرم، احیانا برخی گفتن تو کلماتش، اینا واقعا عجیب هست. یعنی همون است که ما گوشه حجره ای داریم فکر میکنیم. حالا گوشه حجره ای ممکن است که طلبی باشد تو حجره قم، از منظرتون که یا آقای باشد در آلمان مثلا فرضون که استاد هرمنوتیک باشد، فرقی نمیکنه، اینا حرفای گوشه حجره ای است. دقت میفرمایید چه اشکام، اینا واقعیت عمومی نداره. خب حالا که اینطور شد، ما به طرف میگیم آ شما فهمی دارین از این عبارت، خیلی خوب محترم بسیار عالی، دست شما درد نکنه، ولیکن این موضوع نیست برای حجیت و ظهور، بلکه اون فهمی حجیت دارد که فهم عرف عام باشد، ظهور نوعی باشد، این دارای حجیت است. میگه چی کار کنم؟ میگم راهش اینه، اگر احتمال میدی که نکنه مردم به گونه دیگری بفهمند، برو سراغ عرف عام ازشون سوال کن، برو تحقیق کن و بحث کن. خب عبارتی که اینجا ایشون دارد، بله از محضر مبارکتون، که عبارتی که بله ایشون دارد در همین حلقه ثالثه، حالا چون ما چاره ای نداریم این بحثا رو کسی دیگه ای مطرح نکرده، فقط آقای صدر مطرح کرده، همش باید هولوش منبع ایشون حرکت بکنیم. کتاب دیگه ای که از اصولی ها منظورم که این بحث رو کرده باشه نیست که من بخوام به جای دیگری ارجاع بدم، ناچاریم فقط ما یا حلقه ثالثه باشیم یا تقرات ایشون باشیم، از کتب دیگر نمیتونم ارجاع بدم، لذا این دو سه روز همین جای هستیم فقط. اصلا خاطرون که ایشون فرمودن که و اما ظهور الذاتی و هو ما قد يعبر عنه بالتبادر او بله انسباق و يمكن ان يقال بانه اماره عقلائيه على تعيين الظهور الموضوعي فكل انسان اذا سبق الى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد ها این تیکش ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن ان يفسر ذلك الانسباق ها بله يعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. این شخص اگر یه برداشتی داشت، بعد نه با فحصی که انجام داد یه شیء معینی رو پیدا نکرد، شیئا محددا شخصیا، یک شیء معین شخصی رو پیدا نکرد که بگد که شاید این انسباق این معنا به ذهن من ناشی از این نکته بوده، ناشی از این بوده که من فیزیک خونده بودم، چون فیزیک میدانستم نور رو اینطور میفهمیدم، ولذا گفتم الله نور السماوات والارض. خب گفتم خدایا امواجی است که مثلا تو آسمان و زمین هست یا ذراتی است که تو آسمان و زمین هست مثلا، عرض میکنم دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب میگه نه، نکته این چنینی پیدا نکرد، اونگاه این انسباق رو دلیل بر ظهور موضوعی میگیرد. البته حالا این ممکنه که مناقشه توش بشود، مناقشه به این بیان که خب کسی بگه که آقا موی مناقشه همون بود که کسی اصلا همه اسیر چارچوب ذهنی و اطار ذهنی خودشون هستن. الاطر ذهنیه به گونه ایست که نمیگذارد شخص سراغ اینجور احتمالات بره، که ما این رو عرض کردیم اینطور نیست، این شدنیه، این شدنیه. نکته دیگر نیستش که حالا بر فرض مثال اگر کسی هم احتمال بده، آیا میره فحص بکنه از این نکات یا نه؟ میگیم اینم خیلی امر عجیبی نیست، خاصتا این که ما داریم دنبال کلام شارع مقدس سخن میگیم، دنبال کلام خداوند سخن میگیم. چون داریم دنبال کلام خداوند سخن میگیم، از این جهت اینی که شخص بره تحقیق بکنه، فحص بکنه و بررسی بکنه، در صورت که حتی احتمال بده بره بررسی کنه و فحص بکنه از این که نکند گونه دیگری برداشت صحیح باشه به لحاظ با نگاه عرفی، در اینجا ما بگیم این خیلی حرف عجیبی نیست و حرف قابل قبولی هستش که چنین چیزی باشد. خب حالا ما آیه الله نور السماوات والارض رو به یک شخص فیزیایی، به یک شخص فیزیکدان ارائه میکنیم، او بر اساس و با توجه به اطار ذهنی خودش یه معنایی از نور میفهمد که یک معنای فیزیکی و مادی است که عرض کردیم، حالا یا امواج است یا ذرات است یا هرچی، معنایی هم که صدر بعد اینو به صدر المتعلهین ارائه میکنیم، صدر المتعلهین هم به ما پاسخ میدهد که این الله نور السماوات والارض، نور یعنی الظاهر به ذاته و المظهر لغیره. اینم که صدر المتعلهین فهمید، خیلی خوب. حالا ما چی کار بکنیم؟ ما حرف فیزیکتان رو قبول کنیم یا حرف صدر المتعلهین رو قبول بکنیم؟ کدوم یک از اینها رو قبول بکنیم؟ اولا و در اون گام نخست، اون فی الخطوه الاولى، در گام اول هیچ کدام از اینها معتبر نیست، نه فیزیکتان نه صدر المتعلهین، هیچ کدوم دارای اعتبار نیست. چرا؟ چون هر دوی این ظهورها ظهور شخصی و متأثر از اطار ذهنی مخصوص به یک فرد خاصه و قرار شد چنین ظهوری موضوع حجیت الظهور نباشد، قرار بر این شد دیگه. خیلی، پس ما باید هر دو رو کنار بگذاریم. چیکار کنیم؟ بریم سراغ معنای عمومی و فهم عرفی از نور، که اون چیه؟ نور از در فهم عمومی عبارت است از روشنایی. الله نور السماوات والارض، میگه خدا روشنایی آسمون ها و زمینه، یعنی اصلا روشنایی، اگه آسمونی هست، زمینی هست، چیزی هست، اینها این روشناییش خداست. دقت میکنید؟ نور همه چیز به خداست. این تا همین مقدار، بیش از این نمیفهمه. دقت میکنید؟ فرق اینطور باشه. خب حالا میگیم آخه تا همینقدر بسند کنیم، میگیم نه، یه کار دیگه میکنیم. و اون این که بعد از این که فهم عرفی از کلمه نور رو فهمیدیم، که در حقیقت اینجا بیشتر ظهور تصوری مد نظر بود، اینو فهمیدیم که هم روشنایی باشه، میریم سراغ اون فهم اون دو نفر. چی میگیم؟ میگیم آقا نمیدونم سراغ فهم اون دو نفر. پس این اولا بود که فهم اون دو نفر میذاریم کنار، میریم سراغ فهم عرفی. ثانیا چی کار میکنیم در گام دوم؟ فی الخطوه الثانیه، از اونجا که ما به دنبال کشف مراد متکلم هستیم، باید توجه بکنیم که این نور در قرآن بر چه کسی حمل شده و بعد نسبت به چه کسی مطرح شده. و اگر با دلیل عقلی فهمیدیم که مثلا اون فهم استاد فیزیک که یک معنای مادی از نور هست، این نمیتواند مراد قرآن باشد. چرا؟ چون میگه الله نور السماوات والارض، الله جسم نیست، وجود مادی نیست، پس ما نمیتونیم یه چیز مادی رو برو حمل بکنیم، بگیم خداوند و نور اگر مادی بود یعنی خدا ماده است. الله نور، نور را مگه مادی فهمیدیم؟ یعنی در واقع داریم میگیم خدا ماده است، در واقع داریم میگیم خدا جسمه. این نمیتونه صحیح باشه. دقیقا میتونم چه ارز کنم؟ خب ما به این وسیله اینو کنار میگذاریم. کسی میگه آقا شما پس بعد از ظهور عرفی که خارج شدید، که رفتید تو فلسفه، ما چی پاسخ میدیم؟ ما میگیم در حقیقت این دلیل عقلی در اینجا به عنوان قرینه متصله عقلی عمل میکنه. دقیقا میتونم چی ارز بکنم؟ بله. این یعنی چطور قرینه متصله میتونه لحظیه باشه؟ میتونه حالیه و مقامیه باشه، لبیه باشه. دقت میکنین؟ خود نکته عقلی خود این فهم عقلی، دقت میکنید چه این عقل، خود این دلیل عقل خودش به عنوان قرینه متصل عمل میکنه. در عین اون که معنای تصوری نور تغییر نکرد، همون روشنایی بود، ولی ظهور جدی جملی، یعنی کل جمله رو نگاه بکنیم نه افرادی، ظهور جدی جملی عبارت با توجه به این قرینه تغییر کرد. و اگر این قرینه هم به عرفم القا بشه، عرفم میفهمه و قبول میکنه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ میگه با شما قبول دارید که خدا ماده نیست، جسم نیست، اگر جسم باشه محدوده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ محتاجه، نیازمنده، اینها که دم به خدا راه ندارد. میگه بله قبول دارم. میگه خیلی خوب، پس این نور نمیتونه از این نورایی باشه که ما میبینیم، چون این نورایی که ما میبینیم مادیه. باز بگم اون معنای نور برای عرف تغییر نکرده، اما اینی که بخواد فهم فیزیکدان رو عرف تایید کنه تایید نمیکنه، لااقل فهم او رو تایید نمیکنه. ته تهش اگر براش توضیح بدیم، بگیم الله نور السماوات والارض، این نور شاید کنایه از وجود باشد. مثلا الله نور السماوات والارض یعنی اصل وجود هستی خداونده. مثلا دقت میکنید چه عرض کنم؟ و بعد این ها بیان است متعلق که الله رو به ذاته و المظهر لغیره، موجد غیرم هستش، یه همچین چیزی مثلا بیان او رو. به هر حال میخوام بگم اگر ما خواستیم آخرالامر مثلا به این سمت حرکت بکنیم، میایم اینا رو به عنوان یه سری قرائن عقلیه مطرح میکنیم که به نحو متصل عمل میکنن و ظهور مراد متکلم رو به سمت دیگری میبرن، وگرنه ما دائر مدار ظهور عرفی عام هستیم و هر کسی میتونه تفصیلا به این علم پیدا بکند که او فهمش مطابق فهم عرف نیست و مخالف اوه. در لااقل در کلامی که براش اهمیت داشته باشد این مراجعه میکند به عرف، اونا چی میفهمن. حالا بخبکس این، اگر یک کتاب تخصصیه مثلا کتاب فیزیکیه، بنده که فیزیک نخوندم دارم کتاب مطالعه میکنم، خب اجمالا میدونم این کتاب مخصوص متخصصین نوشته شده، نه مخصوص یه انسان عرفی. پس احتمالا این عبارات نمیتونه اون معانی داشته باشه که من که عرفی هستم و فیزیکدان نیستم میفهمم. من چی کار میکنم؟ من از یه استاد فیزیک درخواست میکنم، میگم آقا بیا برام توضیح بدین عبارات معنیش چیه؟ این تو اینجا اینا رو گفتن نه چی دارد میگه؟ دقیق پر چه از کار؟ این گفته پلاسما مثلا فرای این چی دارد میگه؟ این پلاسما، ما خب پلاسما تو خون مثلا شده، پلاسما اونجا داریم، این چی، این فیزیک پلاسما که میگه این چه نقطه ای توش هست؟ دقیق میکنی چه؟ این رو من توضیح بده، او الان توضیح میده. میخوام بگم متخصص در فهم مطلب عرفی به عرف مراجعه میکنه، آدم عرفی در فهم معنای تخصصی به متخصص مراجعه میکنه. اینا کاملا امور عادی رایج هست و انسانها در اینها متوقف نمیشن. اونایی که متوقف میشن برها کیان نمیدونیم، بخواه فهم عادی انسانیشون به هم ریخته، وگرنه اگر اینطور بود این کار نمیکردن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.